مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، در این شماره از مجله آزادی افزون بر شناسایی یک مجموعه شعر با صحبت شاعر آن، شلغم سبزی معجزه‌گر و آهنگ تازه‌ای از خانم سلما را داریم. نخست اخبار فرهنگی را فرخنده احمدی می خواند.
به مناسبت 100 سال وفات مولوی عبدالرؤوف خاکی و به خاطر قدردانی از خدمات وی، سمینار علمی تدویر یافت. در این سمینار که هفته گذشته در تالار بین‌المللی مطبوعات کابل دایر شده بود، دانشمندان از خدمات اجتماعی، مطبوعاتی و علمی مولوی خاکی قندهاری در راستای نهضت آزادی خواهی و روشنفکری تمجید نموده، از حکومت خواستند تا مقبره این شخصیت علمی را اعمار و در کابل و قندهار یک یک جاده را به نام وی مسما نماید. مولوی عبدالرؤوف خاکی قندهاری در سال 1284 خورشیدی اولین شماره جریده سراج الاخبار افغانستان را نشر نمود که با فشار استعمار وقت اجازه به نشر شماره دوم آن دادن نشد. این جریده بعد از شمس النهار دومین تلاش در راستای ایجاد یک رسانه چاپی بود. بار اول یک تلویزیون خصوصی به نام سباون با نشرات 8 ساعته در ولایت هلمند شروع به نشرات کرد. در مراسم آغاز نشرات آزمایشی که به روز چهارشنبه گذشته با اشتراک شماری از فرهنگیان و مقام‌های دولتی تدویر یافته بود، حاجی محمد نعیم والی هلمند ایجاد تلویزیون‌های خصوصی در قبال تلویزیون‌های دولتی را ضروری دانسته و ابراز همکاری نمود. شاعر و نویسنده افغان عبدالباری جهانی نیز رول رسانه‌های خصوصی در جامعه را مهم دانسته، از مسئولان و کارمندان این تلویزیون خواست تا پروگرام‌های خود را مطابق به خواست جامعه و قانون آماده و عیار سازند. شماری از باشندگان این ولایت افتتاح این تلویزیون خصوصی در ولایت هلمند را که در سالهای اخیر شاهد نارامی‌های ناشی از جنگ‌ها و حوادث تروریستی بود، قدم نیک در راستای آگاهی دهی برای مردم این منطقه می‌دانند. و به توجهی وزارت معادن افغانستان برای خرید تجهیزات و مواد کیمیایی با کیفیت و عدم معاش به باستانشناسان، پروسه حفریات آثار تاریخی در معدن مس عینک را به کندی مواجه نموده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید تا حال صدها اثر تاریخی از معدن مس عینک به دست آمده و به موزیم سپرده شده، اما امکان دارد که پروسه حفریات با این بی توجهی ها قبل از وقت معین متوقف شود. عبدالقادر تیموری، رئیس ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با آژانس خبری پژواک گفت نبود مواد کیمیایی مانع ایجاد می کند. مجسمه که قدامت آن تا 2000 سال است باید جا به جا وقایه گردد و توسط همین مواد پوشش شود، اما متاسفانه که این دوا در اختیار آنان نیست. تیموری توقف کار استخراج و حفریات را به ضرر منافع ملی خوانده، علاوه کرد در حال حاضر 550 کارگر و 28 باستانشناس افغان و 19 باستانشناس خارجی در ساحه مصروف کارند.
شماری از افراد جامعه به اندازه‌ای ساده‌اندیشند که همه چیز دنیا را از کشف و انکشاف دیگران استفاده می کنند و خود در تلاش نوآوری و انکشاف در حیات خود نیستند. موتر و تیاره سوار می شوند و در تلاش بهترسازی حتی پالان مرکب خود نمی باشند که هین و سواری آزارشان ندهد. و اما در مقابل افراد ایرانی سراغ داریم که همه چیز را به تقلید و تعقیب مطالعه می کنند و تکنولوژی را یگانه راه پیشرفت و انکشاف می انگارند و تا می توانند با اتکا به تکنولوژی حیات خود را عیار می سازند و به باور آنها بدون آن حیات گویا ناممکن است. در کشور ما افغانستان هم همچو افراد کم نیست. ولو با تقلید هم باشد می خواهد با استفاده از تکنیک عالی از آسمان و ریسمان حرف می زنن. و آنهایی را که با کمپیوتر و اینترنت آشنایی ندارن به پشیزی نمی خرن و صحبت با آنها را زیای وقت می دانن. و باور آنها تمام مردم با موبایل، کمپیوتر و صفحات و سایت های اینترنت آشنا باشند. هر کس شامل بزرگترین سایت بوده و حتی از خود ویبلاگ ها و ایمیل های گوناگون و سایت های بخصوص داشته و گویا دیگر قلم را ترک گوید و انگشتان قلم مانند او از کیبورد فاصله نگیرد. اما شماری از آگاهان با جانبداری معیاری از این مفکوره رسیدن به این آمال را زمانگیر می دانند و امروزه نه تنها در کشوری چون زادگاه ما و شما بلکه در جهان غرب نیز افرادی را سراغ داریم که با قابلیت های ویژه خود مالک کمپانی های بزرگ هستند. به این داستان خیلی کوتاه دقت کنید که چون این حوادثی در غرب نیز واقع می شود. مرد بیکاری برای پیاده دفتر شدن در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد. رئیس هیئت مدیره با او مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید. سرانجام با او گفت: شما پذیرفته شدید. آدرس ایمیلتان را بدهید تا فرمه های استخدام را برای شما ارسال کنم. مرد جواب داد: متاسفانه من کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم. رئیس گفت: امروزه کسی که ایمیل ندارد وجود خارجی ندارد و چون این کسی نیازی هم به شغل ندارد. مرد در کمال ناامیدی آنجا را ترک کرد. نمی دانست با $10 که در جیب داشت چه کند. تصمیم گرفت یک صندوق بادنجان رومی خریده دم در منازل مردم آن را بفروشد. او ظرف چند ساعت سرمایه‌اش را دو برابر کرد. به زودی یک کراچی دستی خرید. چند روز بعد یک موتر لاری کوچک و با گذشت مدتی هم کشتی توزیع مواد غذایی خود را برا انداخت. او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیرد. با یک نمایندگی بیمه رفت و سرویسی را انتخاب کرد. نماینده بیمه آدرس ایمیل او را خواست ولی مرد جواب داد: ایمیل ندارم. نماینده بیمه با تعجب پرسید: شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری های توزیع مواد غذایی در امریکا هستید. تصورش را بکنید اگر ایمیل داشتید چی می شدید؟ مرد گفت: احتمالاً پیاده دفتر شرکت مایکروسافت می بودم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته مجموعه شعری تازه چاپ شده از نقیب الله رهسپر را دریافتیم که خوشبختانه با شاعر مجموعه هم توانستیم صحبت رویاروی داشته باشیم که بدون زیای وقت این مصاحبه را با شما شریک می سازیم. شنونده های محترم، امروز در استودیو جناب نقیب الله رهسپر، شاعر و نویسنده و افزون برو افسر نظامی را با خود داریم. سبب آشنایی ما با جناب سپر دسترسی به مجموعه جدید شعرشان با نام سلام‌های بی علیک شد که در خلال صحبت با ایشان به این ماجرا هم خواهیم پرداخت که چرا سلام ایشان بی علیک مانده. در حالی که در مقدمه این مجموعه از گونه گون سلام هایشان با نام های مختلف در مجموعه در پرتوی آینه یادآورم شده بودن. به هر حال با سلام گرم به جناب نقیب الله رهسپر خوش آمدید. اولا از زبان خودشان معرفت حاصل کنیم که جناب رهسپر از کجا و از کدام نقطه مملکت عزیز ما چگونه به این کار شروع کردند.
نام من نقیب الله هست، تخلصم راه سپر. در سال 1347 خورشیدی در پنجشیر تولد شدیم. تقریبا در مسلک نظامی رفتیم. بعد از سالهای 65 مدت 26 سال میشه که در ارگانهای مختلف قوه مسلح ایفای وظیفه میکنم و فن شعر و شاعری را حدود 25 سال میشه که من تجربه میکنم. تو هنوز تانستم که دو سه مجموعه شعری را دست به دست کنم و تو هنوزم در مکتب شعر من حیث کوچکترین کوچک ها هنوزم پروبال میزنم. به جای نرسیدیم دیگه، مشکل ترین چیز معمیره یافتیم.
جناب راسپر، از مجموعه سلام های بیالیک اما تو استنباد میشه که چند مجموعه قبلی هم شما داشتین.
بله.
در مورد از اونا مختصر بشنویم و انگیزه ازی که چرا یک افسر نظامی احساس شاعرانه دریافته، آیا فرصت از اون میسر شده برای شما؟
بعد از این که من در سال 1364 اولین مجموعه که من از شاب بیرون کردم به نام با تداوم دردها بود و تعقیب از اون مجموعه دیگه داشتم به نام پنجشیر من و تعقیب از اون مجموعه دیگه به نام در پرتو آینه و چیزی دیگه به نام نقش رسانه ها در تقویه فرهنگ دموکراسی بین سالهای 81 و 89 که زیر نظر اکادمی محترم علوم تقریبا کارش پیش می رفت و این چیزهای آخر خدا که دست به دست کردیم، جمع بندی کردم به نام سلام های بی علیک. تجربه هایی است که تا هنوز چیزی نیست از نقطه نظر
در مورد می سلام های بی علیک. چه علیکی را توقع داشتین از خواننده، از کسایی که کتاب شما را می بینن؟
مثال سلام اولم تهی بود سلام روزگاری را که در آنجا آینه جلوگر باشد.
نه،
در صورتی که چنین نیست که افغانستان سراپا یک کشور پرجنگ داریم، کشوری است که همین لحظه چقدر مشکلات و مشکلات های مردم ما از نقطه نظر بیکاری، مشکلات صحی و غیره مصائب متوجه مردم ما هست، بخصوص شهر کابل. و در اینجا آینه از حقیقت ها هست، چگونه میدون حقیقت ها یک جامعه برمنا شود، امید و فضا وجود نداره اصلا. و سلام دوم، سلام سرزمینی را که در آنجا آفتاب بدرخشد، عرف از تاریکی و ظلمت دیگه نباشد، که این وضعیت هنوزم ادامه داره. آفتاب اگر وجود داره تقریبا قناعت بخش به تمام ملت نیست. و سلام سیوم که سلام فضایی را که بر نفس‌های زور هوایی نباشد. کمی گپ فعلا هم ادامه داره،
فعلا هم ادامه.
شما ببینید که در شهر کابل هزارا حوادث صورت میگیره، حتی موتورای بی نمبر پلیت شیشاسیا هنوز هم پلیس و ترافیک احترام میشه، هنوز هم از سرک ها تیر میشه. در اینجا که اول باید همی باید پرسان شد نسبت به یک تاکسی بیچاره، نسبت به یک چیز، به این نفس هایی که آماده میشه، پنجه هایی که زور و گلوی هموطیر رو میفشاره به حالت زور و زورگویی، همین فضا باید نباید باشه و همین فضا وجود داره. این یک سلام های سیمون سلامی و این یک مفهومی داره پیش خورم.
اصل درد همی بود،
همی درد.
جناب راسپر، چند اثر و شمار انگشت ها را که از شما ما فعلا دریافت کردیم، آیا گاهی همی اثرهای شما به یک تیغه نقد هم مواجه شده در محافلی به خاطر روگشایی باشه یا معرفی؟ کسی کتاب شما را نقد هم کرده تا الحال؟
بله، در هر مقدمه کتابی را که شما میبینین از کسایی را مقدمه گرفتیم که شخصیت های شاخص عربی فرهنگی هستند و محافل مختلف زیر نقد و بررسی قرار گرفته. من حیث همیشه من حیث کسی که باید بپذیرم سوالا و نظریات دوستای فرهنگی و خصوص این رابطه همیشه شنوا بودیم. ایتو نبوده که ما بگیم نه، اجازه ندم چیزی را برای خود.
با توجه به صحبت های شما نقد پذیر هست.
بله،
شما
بله.
نظر شما به صفت یک شاعر و نویسنده در مورد خودم نقد چی است؟
بله.
آیا تأثیراتی در ایجاد ادبی داره؟
بله، کلن یکانه چیزی که نویسنده را و هر اهل مسلک میرسانه مسئله نقد است. منتقد قوی میتونه که اشتباهات به حساب برملا کنه و بتونه که سازنده باشه برای اهل قلم. متعقن هستم که یکانه چیزی که بخصوص شاعر میرسانه و مرا میتونه به جای برسانه نقد دوستایی است که اهل سخن باشن، اهل نظر باید باشن. با دریغ و درد که در افغانستان از نقطه نظر نقد بالای اشعار کلاسیک او تو دست بسیار محدودی را میبینم که در این راستا دست بلند باید داشته باشد.
اگر سلام های بی علی که نقیب الله راهسپر از سوی یک کسی نقد شود، شما در پذیرش ازی چقدر مثلا آماده هستین؟
ما بسیار خوش میشم به خاطر ازی که آنقدر عشق و علاقه دارم به نقد در قبال خودم، مگر از روزنه سبک کلاسیک. آقای قرداشان قدر مشکل ما یافتیم سبک کلاسیک و خود مسئله حاکم بودن سر اوزان عروض، قافیه، بدی، بیان، علم معانی آنقدر پرپیچ و آنقدر مشکلات در این هست که ما تقریبا تا 26 سال هر قدری که تلاش میکنم هنوزم به جای نرسیدیم. ما بسیار علاقمند هستم که بشنوم.
این کتاب شما نو به دست رسید. در امی مجموعه سلام های بیالیک چند پارچی جدید سپیدگونه هم هست و ربایی های هم وجود داره. در مورد شعر نو و شعر سپید چه احساسی دارین؟ در کدام یکی از این شما راحت تر هستین؟
در قالب کلاسیک من خود خیلی راحت احساس میکنم، به خصوص غزل و امروز قالب مدرح هست در حوزه ادبی فرهنگی کشور ما. در اینجا من کلاسیک بسیار خوش دارم و زیادتر در اینجا تجربه کردیم. شعر نو هم تجربه کردیم تقریبا در سالهای 1367 در حدود بیشتر از 300 یا 400 پارچه را تحت عناوین مختلف زیر نام ایاسک از آن سوی دیار یک چیزی که دارم بسیار سرش کار کردم. تقریبا شعر کلاسیک من بسیار قوی میدانم، یک چیزی که عرق ریز است، یک چیزی که مشکلات داره.
و تمام شما میخواین بگوین که علمی تر از شعر جدید است؟
بله، مگر شعر جدیدی که دوستا زیادتر امروز مروج تر هست بسیار با سادگی میتونه جور شود.
سوال کمی جنبی اجتماعی بتیم.
بله.
شماری از جوان ها علاقمند شعر کلاسیک نیستن و شعر نیمایی و شعر سپید میپسندن.
بله.
شما علت زیر در چی میدانین؟ آیا اونها از فرا گرفتن یا آموزش تاریخ ادبیات یا آموزش فنون ادبی سرباز میزنن یا اینا وقت ندارن به آموزش از این یکی از علت العلل ها هست، یا ایست که شعر سپید کدام جنبه ای که قابل پذیرش به جوانا باشه داره؟ چی موضوع در نظر شما هست؟
به نظر ما شعر سپید یا شعر هایکو یا نیمایی یا بش موج نو و همین نام هایی که پشت پشت گذاشته شده ساده است، سرودنشان ساده است، با سهولت به دست میآید و جوانا امروز کوش میکنند که یک چیز بدون مشکل به دست بیارند. که اوزان کلاسیک خیلی مشکل است. یک جوان ما که امروز شما قبول کنین که 10 سال تجربه کنه تا بتونه یک غزلی را سر حداقل اوزان از واقم شه و همه قدر مشکلات را قبول نمیکنه، اکثرا به شعر نو رجوع میکنن. گرچه شعر نو هم گرنگی بسیار خاص خود داره، بسیار مشکل است، مگر به نظر من وقتی آدم بتونه شعر نو باید بگه که سر کلاسیک کاملا باید حاکم باید باشه، اون وقت میتونه که به شکل بسیار خوب بتونه شعر نو باید بگه.
هدف من این بود که جوان های امروزی به اصطلاح جدید یک نوع تقلید از پس مدرنیزم بگوییم یا پس مدرنیزم هست این مسئله، یا ایست که ناتوانی را حس میکنن یا شرایط چنان آورده چنین آموزش ندیدن. هدف ما ای بود. بر صورت ما میخواییم که یک قطع شعری از امو مجموعه خود شما سلام های بیالیک خود شما انتخاب کنین و بر شنونده های ما بخونین.
یک غزل هم میخواییم که بخونش بگیرم، عنوانش هست چه سود. مقدار گرچه از تصاویر خالی هست، یک مقدار به شکل نظم گونه آمده. این قدرها سخن از گفتن تسلیم چه سود، این قدرها سخن از گفتن تسلیم چه سود، چون قدم بر نشود این همه تصمیم چه سود. این معما نبود قصه درویشان است، بر الف گر برسی خم شدن جیم چه سود. چون حلاوت به فنا باشد و آن را دانی، مسکن با همه آسایش و تحکیم چه سود. فرصت شاد بجو تا که شوی شاد بکام، برده ثانیه و زاده تقویم چه سود. توشه گربه کمر بوده مهیا و سفر، خطعه نیست دیگر واهمه و بیم چه سود. در محیطی که ادب کمتر یک جو باشد، ره سپر خم شدن پیهم و تعظیم چه سود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ابو علی سینای بلخی گفته است: خواص شلغم که ما آن را کمبها می پنداریم آنقدر زیاد است که می توان گفت این گیاه برای هر دردی درمان است، و اگر مردم می دانستند که این گیاه چقدر فایده دارد تمام باغچه های خانه خود را شلغم می کاشتند. ابن سینا توصیه کرده است برای پیشگیری از سرماخوردگی و سرفه های دوامدار اقلا در طول زمستان هر هفته یک یا چند بار شلغم بخورید. شلغم با انسولینی که دارد داروی خوبی برای مرض شکر است. با در نظر داشته فواید معجزه‌گر شلغم، جاوید فیضی مطلبی را تقدیم می کند.
شلغم یکی از سبزی های بسیار مقوی که به سبب دارا بودن 10% مواد قندی و سرشار بودن از املاح مفیدی مانند کلسیم و مگنیزیم جزو مواد غذایی بسیار با ارزش به حساب می آید. شلغم یکی از پاک کننده ها و سازنده های خون بوده، املاح کلسیم و مگنیزیم موجود در آن موجب جلوگیری از ابتلا به بیماری های خطرناک مانند سرطان می شود. همچنین شوره محتوا در آن باعث تصفیه خون و دماغ بدن در برابر بیماری های عفونی می شود. پتاسیم موجود در شلغم چربی را خنثا می کند و آرسنیک آن در تشکیل کرویات سفید و سرخ خون دخالت مستقیم دارد. از طرف دیگر فسفر موجود در شلغم موجب تقویت رشته های عصبی می شود. نه تنها در برگ شلغم مقدار زیاد کلسیم وجود دارد، بلکه علاوه بر آن این گیاه حاوی مقادیر زیاد آهن و مس نیز هست که سبب ازدیاد خون و به ویژه هموگلوبین می شود. به هر اندازه رنگ برگ شلغم تیره تر باشد، یود بیشتری در آن هست. همچنین وجود ویتامین A، B و C در برگ و ریشه آن به خوبی نشانگر نقش مؤثر و مهم آن در حفظ تعادل عصبی و به خصوص در تعادل تغذیه آن است. شلغم اثر مفید و مؤثر در درمان بیماری های دستگاه تنفسی دارد. برای این منظور از آش و سوپ آن استفاده می شود. همین طور می توان عصاره آن را به دست آورد. برای این کار شلغم را با شکر سرخ با وزن مساوی در کم آب می ریزند و به ملایمت حرارت می دهند. طریقه دیگر آن است که وسط شلغم بزرگ را خالی کرده و شکر و یا عسل را بین آن می ریزند و پر می کنند و می پزند. شکل سیوم نیز آن است که شلغم را به علقه های گرد بریده و پیاز را نیز به همین شکل در می آورند. سپس طبقات شلغم و پیاز را در ظرف گرد بر روی حرارت می گذارند و هنگامی که گرم می شود به تدریج شربت آن جدا می شود. این شربت برای درمان سرماخوردگی و گلودرد بسیار نافع است و از آن می توان با عنوان قرقره نیز استفاده کرد که در موارد گلودرد به کار برده می شود. شلغم معمولی و شلغم روغنی منداب را به صورت خام بخورید، چرا که پختن سبب از بین رفتن گلوکوسینولید در آنها می شود. شلغم برطرف کننده سرفه است. شلغم نرم کننده سینه، معده و روده است. شلغم اشتها را تحریک می کند. شلغم سنگ های مثانه، کلیه و کبد را خرد و ادرار را زیاد می کند. شلغم به علت داشتن ویتامین های B, A و C بر نور چشم و قدرت بینایی می افزاید. شلغم دارای یک ماده ضد عفونی قوی است و به همین جهت در درمان سرماخوردگی و بیماری های عفونی تأثیر بسیار زیاد دارد. شلغم حاوی فسفر، کلسیم، آهن و ویتامین های C و B است و سبب افزایش نیروی جنسی و تقویت عمومی بدن می شود. شلغم برای رشد و استحکام استخوان‌بندی بسیار مفید است. شلغم را در ظروف سربسته یا درون خمیر بپزید. چون آب و اسانس‌های آن خارج نمی شود، باعث زیاد شدن اشتها می شود. شلغم برای جلوگیری از ناراحتی‌های پوستی با ویژه جوش صورت بسیار سود بخش است. شلغم به علت داشتن ویتامین C از رقیق شدن خون جلوگیری کرده و به علت وجود همین ویتامین مانع از خون ریزی می شود و خستگی را برطرف می کند. مصرف شلغم در درمان کمخونی تجویز شده است. شربت شلغم برای معالجه سیاه‌سرفه بچه ها مفید است و مصرف این شربت هیچ ضرری برای بچه ها ندارد. اما کسانی که از نظر هضم غذا یا معده دچار مشکل هستند و یا روده های ظریف دارند باید از مصرف شلغم خودداری کنند.
شنونده های عزیز، با نشر آهنگی از خانم سلما جهانی، تومار برنامه امروزی مجله آزادی را میبندیم. تا برنامه آینده، یا نصیب.
Oh, oh, oh.